انشالله. شما دوستان عزیز حتما میدونید که آقای کیادرمنصری دارای 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی هستند. در این برنامه پاسخگوی سوالات شما هستیم. به توصیه های ایشون جدا عمل بکنید. سوال اول اینه: موقع درس خوندن دائما پرش ذهنی دارم و جوری که از 12 ساعت مطالعه خوب. 3-4 ساعت برام مفیده. به نظر شما مشکل کجاست؟
خب ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات و معضلاتی که هر دانش آموزی بالاخره باش مواجه میشه این بحث پرش ذهنیه که تجربه مشترک خیلی از ماهاست. بله. و اینکه دانش آموز وقتی همچین اتفاقی براش میفته خروجیش اینه که راندمان مطالعاتیش بسیار میاد پایین. یعنی به فرض داره شیمی میخونه، بعد به خودش میاد نگاه میکنه میبینه مثلا نیم ساعت 40 دقیقه اصلا تو فکر بوده، داشته به چیز دیگه فکر میکرده، صرفا کتاب جلوش باز بوده. و خب این باعث میشه مثلا همین دانش آموز من 10 ساعت 12 ساعت درگیر درس باشن، در حالی که شاید واقعا مفید اون باشه 4 ساعت 5 ساعت، و این بالاخره آسیب میزنه. اما اینکه چه باید کرد؟ اگه ریشه‌ای بخواد حل بشه، خب یه سری راهکارها و تمریناتی وجود داره که باعث میشه به مرور اون افزایش تمرکز داره اتفاق بیفته. اما علل حساب برای اینکه این دانش آموز بتونه مشکلاتش رو حل بکنه در یک بازه زمانی کوتاه، دو تا نکته خیلی میتونه اثرگذار باشه. نکته اول اینکه حتما اون تفکرات و افکار مزاحمی که میاد سراغش رو حتما روی کاغذ بنویسه، چون بالاخره همه ما اینو تجربه کردیم. بله. اجرا کردیم و دیدیم چقدر میتونه جواب بده و در لحظه باعث میشه ذهن ما آروم‌تر بشه و متمرکزتر. و فقط کافیه اون فکر رو ما رو کاغذ بنویسیم، همین. بله. رو کاغذ مینویسیم، میخونیم، میذاریمش کنار. و نکته دوم که خیلی میتونه مهم باشه اینه که ما باید واحدهای مطالعاتی رو کوتاه بکنیم. یعنی به میزانی که تمرکز دانش آموز پایین‌تره، باید واحدها کوتاه‌تر بشه، تعدادش بیشتر. یعنی یه واحد 90 دقیقه‌ای تقسیم بشه به 3 تا نیم ساعت. خود همین باعث میشه که دانش آموز بتونه با یه راندمان بالاتری جلو بره.
بله.
زمانی که ذهن میخواد خسته بشه، اون استراحت بینش باعث میشه دوباره اون ریکاوری و بازیابی انرژی اتفاق بیفته. به نظر من همین دو تا نکته رو این دانش آموز رعایت بکنه، راندمان مطالعاتیش خیلی میتونه
بسیار عالی. حالا شما اگر باز سوالی داشتید در این زمینه یا موارد دیگه‌ای که دوست داشتید با ایشون در ارتباط باشید، کافی عدد 7 رو به 1571 بفرستید و از مشاوره ایشون بهره مند بشید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به 1571 پیامک کنید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین میکند. شب خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. امیدوارم که فرصت همراهی تا پایان برنامه رو داشته باشید. ما اینجا به سوالات شما جواب میدیم. عزیز شنونده‌ای برای ما نوشتن که من برنامه ریزی درستی ندارم و همین باعث شده که زحماتم هدر بره. به نظرتون دوره های مربوط به روش برنامه ریزی رو تهیه کنم؟
خب ببینید، بالاخره این قضیه رو من بارها راجبش صحبت کردم، الانم خوبه که اینجا راجبش صحبت بشه. خب خیلی از بچه ها میرن سراغ تهیه دوره هایی که به قول معروف روش های برنامه ریزی رو ما آموزش ببینیم، یاد بگیریم چجوری میشه برنامه ریزی رو انجام داد که خب بتونیم برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. ببینید. بله. یه بخش برنامه ریزی آره میشه اون اصولی که باید رعایت بشه، که ما حلوش 12-14 تا اصل برنامه ریزی داریم و با فرض این که دانش آموز مثلا میگم بره اینا رو یاد بگیره. بله. یعنی این دانش آموز الان بلده که برنامه ریزی بکنه، اما نکته اساسی رو یادمون نره. دانش آموز من، شما اگر قرار باشه خودت برنامه ریزی رو انجام بدی، خب این برنامه ریزی بخش زیادی تمرکز تو رو درگیر میکنه که درس رو کی بخونم، کی تست بزنم، کی آزمون بدم، کی جمع‌بندی بکنم. مثلا اگه کنکوریم تا کی نیم سال اول تموم بشه، چه زمانی نیم سال دومو تموم بکنم، کی وارد دوره جمع‌بندی بشم. خب این دائما ذهن دانش آموز رو درگیر میکنه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که یه دانش آموزی که مثلا میانگین باید 10-12 ساعت مطالعه داشته باشه در سال کنکور، شما فرض رو بر این بذارید که یه بخش اعظمی از ذهنش درگیر این قضايا بشه،
درسته،
چه اتفاقی میفته؟ قطعاً آسیب خودش رو میزنه. مثل یه ورزشکاری که خودش بخواد برنامه ریزی بکنه، بگه این برنامه تمرینی منه، این برنامه تغذیه منه، خب قاعدتاً به مشکل میخوره و نیاز داره به یک مربی که این تفکرات رو مربی انجام بده.
بله.
پس میخوام بگم دانش آموز من، صرف یادگیری اصول برنامه ریزی چیزی نیست که به تو کمک بکنه. اتفاقاً برنامه ریزی رو یه مشاور باید برای تو انجام بده، با توجه به اشرافی که نسبت به مسیر کنکور داره، نسبت به شناختی که از تو داره و تو مجری اون برنامه باشی.
بله.
یعنی یه برنامه مدونی که از صبح تا شب ساعت به ساعتت مشخص باشه، لحظه به لحظت رو بدونی باید چی کار بکنی و بله. تو فقط اجراش بکنی.
چون یه کار خیلی تخصصی
هم تخصصیه، هم ذهن رو درگیر میکنه. بله. برنامه‌ریزی صرفا نیست من اون اصول رو رعایت بکنم بگم خب دیگه این شد برنامه‌ریزی، نه، خیلی چیزا مهمه. ما باید شرایط دانش آموز رو ببینیم، استعدادش، تواناییش، نقاط ضعف و قوتش، شرایط خانوادگیش، هدفی که داره، یعنی بر اساس همه این فاکتورها ما برنامه دانش آموز رو لحاظ میکنیم و تدوین میکنیم. پس میخوام بگم دانش آموز من مطلقا به عنوان کسی که 11 ساله داره با دانش آموزهای مختلف کار میکنه، من توصیه نمیکنم که خودتون برنامه ریزی رو انجام بدید. بله. و این قضیه رو بسپرید به یک مشاوری که احساس میکنید میتونه بهتون کمک بکنه.
شما دوستان عزیز هم باز اگر دوست داشتید سوالی بپرسید در همین زمینه، عدد 7 رو به 1571 بفرستید و با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. پس پل ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 7 به 1571. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. و آخرین بخش از برنامه امشب رو میشنوید، گزینه یک رادیو ایران. خدمتتون عرض بکنم که عزیزی برامون نوشتن من تا الان خوب نخوندم و شدیداً نگران امتحانات دیماه هستم.
خب.
میدونم که قرار خراب بکنم بره، همین دیگه سوالی نپرسیدن، شما ادامه‌شو بگید.
خب ببینید، نکته که وجود داره، این سوال خیلی از بچه هاست، یعنی وقتی خودم میشینم پای سوالات دانش آموزا میبینم اکثریت، شاید 70-80 درصدشون اینجوری ان که تا الان یا نخوندم یا کم خوندم یا بد خوندم و الان نمیدونم ترم اول حالا باید چی کار بکنم. آره، این حجم از مباحث و حالا همه رو باید با هم جمع بندی بکنیم و این خب دانش آموزا رو بسیار نگران کرده. کاری که حداقل ما انجام دادیم و الانم دارم در موردش توضیح میدم به این خاطر که مخاطبین ما هم بتونن به نحو احسن ازش استفاده بکنن. ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم همه درس ها رو در همه مباحث برای ترم اول اومدیم یک سری جزوات خلاصه تهیه کردیم و در کنار اون یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی که چی بشه که اون دانش آموزی که به فرض می آی که من تا الان مثلا ریاضی رو نخوندم، فیزیکو نخوندم، شیمی رو نخوندم، حجم مباحثم زیاده، نمیرسم بیام مثلا تو دو روزی که وقت دارم برای امتحان کلشو جمع بندی بکنم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم این جزوات خلاصه رو به این خاطر تهیه کردیم که این جزوه محصل تلاش خیلی از رتبه‌های برتر کنکور امسال بوده که اومدن وقت گذاشتن، نکات مهم رو کشیدن بیرون که دانش آموز برسه اون حجم از مباحثی که در کتاب درسی بوده رو به صورت خلاصه وار بخونه. و در کنار اون اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم نمونه سوالات امتحانی گذاشتیم که دانش آموزی که اومده کتاب رو خونده، وقت گذاشته، حالا در کنارش نمونه سوالاتی رو ببینه که قرار شبیه به همونها رو در امتحان مدرسه‌ش هم مشاهده بکنه. دیگه چی از این بهتر؟ در کمترین زمان ممکن مباحث رو بخونم، جمع‌بندی بکنم، نمونه سوالاتم که برای من لحاظ شده، دیگه چی از این بهتر؟ میخوام بگم این کاری که ما انجام دادیم برای بچه‌ها، چون میدونم دغدغه خیلی‌هاشون بوده و از طریق اون پل ارتباطی که ما ایجاد کردیم، اون دانش آموزایی که الان دارن صدای منو میشنون و نگران امتحانات ترم اول هستن، حالا یه دانش آموزی میگه عالی خوندم، خب با همین فرمون میرم نمره 20 هم کسب میکنم، همون دانش آموزایی که عمل کرده خوبی رو تا الان نداشتن از طریق این پل ارتباطی میتونن کمک بگیرن، اقدام بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، از دفتر مجموع ما تماس میگیریم، این جزوات خلاصه و نمونه سوالات امتحانی رو در اختیارشون میذاریم.
چقدرم عالی. شما دوستان عزیز هم اگر دوست دارید یه برنامه‌ریزی صحیح و اصولی داشته باشید، حتما با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهی که در کنارشون هستن در ارتباط باشید. کافی عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، پل ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 7 به 1571. خیلی متشکریم از شما.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شبتون بخیر، خداحافظ.
فرایند تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی. تصور کنین سالهاست توی خونه زندگی میکنین و یا زمینی دارین که با سند عادی خریدین و همیشه نگرانین که اگه یکی بیاد و با یه دستنویس ادعای مالکیت کنه من چیکار باید بکنم؟ اینجاست که قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ورود میکنه تا نگرانی شما رفع بشه. با اجرای این قانون دیگه خبری از سندهای عادی و دستنویس نیست و همه معاملات باید به صورت رسمی و از طریق سامانه ثبت الکترونیک انجام بشه. البته اگه شما هم برای ملکتون سند عادی دارین اصلا نگران نباشین. طبق این قانون 2 سال بعد از اینکه سامانه ساماندهی اسناد عادی را اندازی شد، وقت دارید تا برید و مدارکتون رو توی این سامانه ثبت کنید تا روند تبدیل سند عادی شما به یک سند رسمی و محکم آغاز بشه. بعد از اینکه مدارکتون رو بارگذاری کردین، 2 سال دیگه هم وقت دارین تا سند رسمی رو بگیرین. مثلا آقای نوری یه باغچه کوچیک داره که از پدر مرحومش بهش ارث رسیده و همیشه میترسید که یه روزی یکی بیاد ادعای مالکیتش رو بکنه. حالا با ثبت سندش توی سامانه میتونه راحت بره دفتر اسناد رسمی و سند رسمیشو بگیره. و مهمتر از همه این که حتی اگه تو اون 2 سال آقای نوری نتونه سندشو بگیره، به مدت 8 سال میتونه از طریق همین سامانه به شکل کاملا قانونی و مطمئن نقل و انتقالات ملکشو انجام بده. مشاورین املاک هم دیگه نمیتونن فقط یه قرارداد عادی بنویسن، بلکه باید پیشنویس قرارداد رو تو سامانه ثبت کنن و بفرستن برای دفاتر اسناد رسمی تا سند رسمی تنظیم بشه. اینطوری هم خریدار و هم فروشنده با خیال راحت تری معامله میکنن. پس اگه شما هم جزو کسایی هستین که هنوز سند عادی دارین، وقتشه که بلافاصله بعد از راه افتادن این سامانه دست به کار بشین و سندتون رو تبدیل به سند رسمی بکنین. با این قانون جدید دیگه لازم نیست نگران کلاهبرداری یا مشکلات احتمالی باشین. این قانون هم به شما آرامش میده، هم به کل بازار مسکن نظم و امنیت بیشتری میبخشه. پیش به سوی تحول و تعالی در ارائه خدمات قضایی به مردم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
این یک تجربه است.
پدر بزرگ می گفت تو دنیا هیچ کی نمیتونه ادعا کنه که در طول زندگی هیچ وقت گرفتار نشده یا حداقل درگیر مشکل نشده، چون رسم روزگار بر اینه که آدم‌ها با دست و پنجه نرم کردن با سختی‌ها مثل وجودشون تبدیل به طلا میشه. اما بدبیاری‌ها و سختی‌های زندگی یک جور نیستن. شاید برخی گره های زندگی رو با کمی تأمل و صبر بشه پشت سر گذشت، اما گاهی انسان با موانعی مواجه میشه که حتی افراد مقاوم رو هم از پا در میاره.
ماه سوم تقریبا تموم شده بود، تازه تموم شده بود که اسکنی که انجام دادیم گفتن قلب جنین وایساده و من یادمه که هیچی نگفتم، فقط بلند شدم و همسرم گفتش که چطوری تو؟ گفتم اولین باره که احساس میکنم که وقتی میگن هیچ، اون حجم سنگین هیچو دارم، یعنی اصلا نمیدونم چه احساسی دارم. احتمالا همون یکی خورده بودم دیگه. اومدم خب بدنم هم خیلی درد میکرد و اینا، تا رفتیم دوباره نشستیم تا دکتر خودمونو ببینیم یا فرداش رفتیم و دکتر گفتش که خب متاسفم اینطور شد واقعا، ولی خوبیش اینه که ما میدونیم که میتونه بدنت بارداری رو تحمل کنه یا باردار میشی. اونجا من برگشتم گفتم نه، من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، اصلا نمیخوام این کارو بکنم، بس. و بعد گفتش که هیچ اشکال نداره، هرچی تصمیم خودت باشه و اینا. بعد گفتش که خب حالا میخوای که ما عمل کنی و جنینا رو در بیاری یا میخوای که خودت وایسی طبیعی سخت کنی؟ گفتم نه میخوام طبیعی سخت کنم. گفت ببین ممکنه خیلی درد داشته باشه، ممکنه خیلی درد نداشته باشه. گفتم اشکال نداره. خیلی تجربه دردناکی بود و در نظر بگیر من اون موقع دوستای زیادی هم داشتم دورم، سر کارم میرفتن و هیچ کدوم نمیدونستن و من اگر میومدن وانمود باید میکردم که دردی ندارم، ولی واقعا عجیب درد داشتم. الان که برمیگردم میبینم که خیلی خوشحالم که هم خودم گفتم، انگار که دوباره اون اختیاره رو خودم به دست گرفتم، گفتم نه، و هم نمیدونم چرا، ولی اون تجربه سختم واقعا یکی از تجربیاتی که خیلی برمیگردم بهش، حس خوبی دارم که این تجربه رو در زندگیم کسب کردم. واقعا هم تجربه غمگینیه، بالاخره یک امیدی پشتش بوده، ولی برای من خیلی خیلی خوشحالم که همچین تجربه‌ای رو داشتم.
پدر بزرگ همیشه به ما از آینده، از امید میگفت. نه اینکه فقط بگه، همونجور پر امید زندگی می کرد. می گفت تو قرآن به آدم وعده داده شده که با هر سختی البته آسانی هست. اینو باید از بیمار سرطانی پرسید که بعد از چند سال درمان با توکل به خدا و دانش پزشکی در سلامت کامل کنار خانوادش به آسودگی زندگی می کنه. یا از زوجی که بعد از مدت‌ها معالجه و ناامیدی از فرزنددار شدن، حالا یه شیرین زبون دوست داشتنی صفای خونه‌شون رو چند برابر کرده.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلیم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
تحولات منطقه نباید ما رو از موضوع غزه دور کنه. علتش هم اینی که اسرائیلی ها واقعا از موضوع دور نشدند و هنوز بمباران و کشتار ادامه داره. امروز میخوام با یک گزارش از نشریه گاردین شروع کنم. این روزنامه نوشته که 96% از کودکان غزه خود را در آستانه مرگ میبینند. معنیش یه جوری اینه که اونها امیدی به زندگی ندارن و معتقدن که در چند روز آینده ممکنه به شهادت برسن. اینو بچه ها گفتن ها، آدم های بزرگ نه. یک بچه 5 ساله، 7-8-10 ساله اینطور نسبت به فردای خودش صحبت کنه واقعا سهمگینه. 96% عدد کمی نیست. خب خبر دیگه ای که از غزه اومد و خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود، درباره دکتری بود به نام سعید جوده. این آقا تنها پزشک متخصص ارتوپد بوده در شمال نوار غزه. میدونید در بحران جنگ 2 تا تخصص خیلی مهمه، یکی ارتوپدی، یکی هم جراحی عمومی که اینا هر روز عمل دارن، اونم در شمال غزه. حالا آقای دکتر سعید جوده به شهادت رسیده.
سعید جوده كان اخر طبيب عظام في شمال غزه ولكن
ظاهرا این پزشک فلسطینی در حال رفتن به بیمارستان بوده که توسط اشغالگران مورد هدف قرار گرفته و شهید شده. تصویر و فیلم‌های معدودی که از وجود داره دیدم پخش شده تو همه شبکه‌های اجتماعی و هی بازخورد می‌گیره.
کمال عدوان الى مستشفى العوده لمهمه طبيه لاسعاف المصابين.
اما میخوام گزارش دو سه تا خبرنگار در غزه رو براتون مرور کنم که اوضاع رو برامون تصویر کردم. اول برم روی مطعی ابو مصابه براتون بگم. خبرنگاری که به انگلیسی گزارش میده او میگه که ما درباره ساختمان مسکونی در جبالیه صحبت میکنیم. دست کم دو ساختمان مسکونی توسط کنگندان اسرائیلی هدف قرار گرفتن و بعد از اونم در بیت لاهیا، جبالیه و دیرالبحر همچنان بمباران ادامه داره. ظاهرن دیشب شب سختی در شمال غزه بوده. یه گزارش خیلی خوبی دیگه دارم از محمد البلبیسی، خبرنگاری که اون هم در غزه است.
مجزمه اسرائیلیه جدیده به حق المدنيين الفلسطينيين. انا الان
تو گفته که النصيرات ساعه الماضيه اشغالگران با استفاده از موشک‌های انفجاری جنایت دیگری در اردوگاه النصيرات آفریدند. ارتش اسرائیل این ساختمان مسکونی را بر سر ساکنان اون ویران کرد.
تشاهد من الناس يحاولون البحث عن
دقیقاً گزارش آقای البلبیسی در کنار این ساختمان بوده. یکی از همون فلسطینیایی که اون دوربر بوده بهش میگه که
احنا مجاور البيت هذا نفسه المهدوم مجاوره بال يعني حيط بالحيط
منزل ما همین جز در خانه نشسته بودیم که انفجار مهیبی بود و اوضاع یک بار به هم ریخت. دنیا در برابر چشمان ما تیره و تار شد.
نمی بعرفش که بالضبط يعني مش قادر اوصف لك اياه.
برای یک ساختمون که خراب میشه تا چند ساختمون اون طرف‌تر هم موج انفجار اینقدر شدیدی که اصلا نمیفهمن چی شده. اینجا هم یک مرد هست که عکسی رو در دستش داره. اون به خبرنگار گفت که
من ابناء المجزر اللهان عائله النفيس طارت عنا.
این عکس متعلق به فرزند خانواده نفیسه. ما فقط همین عکس رو از این بچه پیدا کردیم. این کودک معصوم چه گناهی کرده بود؟
هتلاقوا 20 طفل بالعمر هذا.
ظاهرا چند ساعت تو این ساختمون دنبال افراد میگشتند و هیچ پیدا نکردند و اصلا معلوم نیست جنازه هاشون کجاست. این خبرها واقعا نباید گم بشه در خبرهایی که از بحران سوریه میاد. یادمون نره که اسرائیل داره چی کار میکنه. همه اینا در حالی که صحبت از مذاکرات آتش بس هم هست.
بله، همونطوری که گفتی آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در آنکارا بود. در اونجا هم با همتای ترک خودش و هم با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان دیدار کرد. خود بلینکن در کنفرانس خبری که در آنکارا داشت گفت که در یکی دو هفته گذشته نشانه های مثبتی دیده شده از اینکه احتمال رسیدن به یک توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس وجود داره.
دیمیتری دیلیانی هم یه فعال سیاسی فلسطینیه.
پرسن دیمیتری دیلیانی، thank you for your time today sir.
خیلی اوضاع داخل غزه رو خوب توضیح داده بود که من قسمتش رو براتون ترجمه کردم. بذارید با هم بخونیم اینو تا بیشتر با هم صحبت کنیم. گفته که بیش از 50,000 زن در غزه حامله هستن که با نسل‌کشی روبرون. هیچ حمایت درمانی و بهداشتی هم وجود نداره. 86% از تأسیسات درمانی به طور کل از بین رفته. آقای دیمیتری دیلیانی یه گزارشی داد درباره کمک‌هایی که میاد داخل غزه. اولا که اسرائیلی‌ها به بسیاری از کامیون‌هایی که می‌خوان بیان داخل غزه و کمک برسونن که همین آب و غذا و دارو هست اجازه ورود نمی‌دن. از این تعدادی که وارد غزه میشه یعنی مجوز کاغذی می‌گیرن نزدیک 58% تا 60% اجازه پیدا نمی‌کنن برسن به مقصد، یعنی در طول راه دوباره جلوشو می‌گیرن. باز از همونایی که وارد میشن آمارها میگه که 42%شون توسط گروه‌های تبهکار تحت حمایت ارتش اسرائیل غارت میشن. دقت کنید، یعنی یه عده کامیون که اصلا اجازه داده میشه وارد بشه، یه عده وارد میشن در ایستگاه‌های بعدی جلوشو میگن که نه شما بی خود کردین اومدین، مجوزتون رو قبول نداره. باز از اینها یه عده راحت رد میشن و بالاخره میان وسط راه یه عده میریزن تو کامیونه یا هر چی داره میدوزن یا ماشین رو خراب میکنن که اینا به دست مردم نرسه. خب اگه اجازه بدید بریم به سوریه. سوریه همچنان محل اصلی بحرانه. دو تا چالش هست درباره سوریه که باید دربارش صحبت کنیم. اولینش این صحبت‌های رئیس جمهور ترکیه است که خیلی برای من خودم جالب بود.
اشاره کردیم به نقش ترکیه در ایجاد ثبات در سوریه و اون ابتکار عملی که گویا در دست گرفته.
من فکر می‌کنم شرایطی که الان در سوریه شکل گرفته نقش ترکیه را خیلی بارز کرده.
امروز این خبر اومد که آقای اردوغان سخنرانی داشته و یه جمله گفته که فکر می‌کنم نگاه ما رو کاملا باز خواهد کرد. رئیس جمهور ترکیه گفته که اگر منطقه پس از جنگ جهانی دوم تقسیم نمی‌شد، شهرهای حلب همانند شهرهای قازیانتب و استانبول به عنوان شهرهای ترکیه باقی می‌ماندند. جمله فکر کنم واضح و آشکار بود، یعنی آقای اردوغان عملاً داره به ضمیمه کردن بخشی از خاک سوریه به ترکیه صحبت می‌کنه و اونم شهر مهمی مثل حلب. اون چیزی که خیلی در رسانه‌ها مطرح میشه درباره درگیری‌های درون گروه‌های سوریه است.
هرج و مرج کامل در روی زمین خواهد بود. در از چندین روز اینها همه جشن می‌گیرن، اما بعد از اون احتمال زیاد درگیری‌ها بین اطراف مختلف سر قدرت شروع خواهد شد. آقای جولانی کسی نیست که بخواد قدرت رو به کسی دیگری بده.
تقریبا همه معتقدن که اوضاع ماه عسل تروریست‌ها داخل سوریه همینطور نخواهد موند و درگیری‌ها بین معارضین شدید خواهد شد. از یک طرف داعش هست و از یک طرف گروه‌هایی که هیچکی اسم و رسمشون نمی‌دونه.
نگران آغاز یک دوران خونین دیگر باشند؟
فقط هیئت تحریر شام و هم آقای احمد الشر نیست که سوریه رو اداره میکنه. گروه های مختلف زیادی سوریه در حقیقت تیکه تیکه شده و هر بخشش توسط یک گروه اداره میشه و این ترس رو بیشتر کرده که حتی در روزهای آینده اونها با هم دیگه درگیر بشن یا اونها قصد انتقام جویی داشته باشن و از آقای احمد الشر پیروی نکنن.
آمریکایی هم که هنوز همون خط خبری دارن که باید ببینیم چی میشه و ما هنوز نمیدونیم اینا کی هستن و حالا ببینیم چقدر به حرفاشون عمل میکنن، از این حرفا میزنن.
ببینید اولین چیزی که احتیاج هست این هست که این گروهی که فعلا قدرت رو در دست داره در سوریه یک راستی آزمایی نسبت به اینها انجام بشه از طرف غربی ها، برای اینکه اینها همه اون حرفهای قشنگ رو الان دارن میزنن.
واقعا سخت باور کردنش که امریکا اینقدر خودش رو بی‌طرف ماجرا و در حال شوک نشون میده و این سیاست رسانه‌ای است که فکر نکنم دیگه هیچ کی باور کنه که امریکا واقعا هیچی نمیدونسته از قبل، هیچ از این گروه‌ها هم نمیدونه کیان و حالا باید ببینه چی میشه. خیلی ظاهره علکی مظلومی امریکا به خودش گرفته.
خیلی تحولات سوریه سریع اتفاق افتاد. من نمیدونم با چه کم و کیفی آمریکایی‌ها در جریان بودن یا نقش حتی بازی کردن.
هرچی هست تحولات سوریه هنوز آروم نشده. ترکیب از نگرانی و شادی هم بین مردم سوریه دیده میشه. حالا باید بمونیم در روزهای بعدی چه خواهد شد. ممنون که همراه من بودید. فردا دوباره برمیگردیم و بیشتر صحبت میکنیم. فعلا خدافظ.
در سایه‌سار نخل ولایت
نوع حضور ما در حضور نظامی ما در سوریه در عراق هم همینجور به معنای این نبود که ما لشکرامون رو برداریم، ارتشمون سپاهمون برداریم ببریم اونجا. به جای ارتش اون کشور ارتش ما به جنگه، نه، این که معنی نداره، این نه منطقی است نه افکار عمومی اون رو قبول میکنن که ارتشی از اینجا بلند شه بره و به جای ارتش اونا به جنگه. نه، جنگ به عهده ارتش خود اون کشوره. کاری که نیروهای ما میتوانستن انجام بدن و انجام دادن کار مستشاری بود. مستشاری یعنی چه؟ یعنی تشکیل قرارگاه‌های مهم مرکزی و اصلی، تعیین راهبردها و تعیین تاکتیک‌ها و در مواقع ضروری ورود در میدان جنگ، اما از همه مهمتر بسیج جوانان خود اون منطقه. البته جوانهای ما هم، بسیجیهای ما هم بیتاب، مشتاق، با اصرار خیلیشون رفتن، موافقت هم نمی کردیم. بارها از بنده درخواست می کردن، سوال می کردن، می نوشتن، پیغام می دادن، التماس می کردن که بذارید ما بریم سوریه در مقابل دشمن بایستیم. خب طبعا مناسب نبود، یعنی اون وقت زمان مصلحت دیده نمی شد، اما می رفتن از راه های مختلف می رفتن که شما می دونید بعضی از داستانهاش معروفه، می رفتن و شهیدم، بعضشون شهید شدن، بعضشون هم به حمدالله سالم برگشتن. عمده کار عبارت بود از کار مستشاری. حضور ما در اونجاها حضور مستشاری بود، در مواقع کمی به شکل ضروری حضور نیروهای خود ما بود و